أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 198 در ادامه مجموعه آیاتی است که خداوند پیرامون فریضه مهم حج سخن میفرماید. خدای سبحان فرمود در حج رفع نیست. فضای حج با مسائل جنسی و آمیزشی سازگاری ندارد. اونجا باید لذتها رو از جنس دیگر طلب کرد، نه از جنس مادی اون. اونجا باید ممزوج با حقایق عالیه معنوی و روحی شد و اجتناب از این امر از لوازم این کار در اون شرایط و فضای احرام است. باید محبت رو منحصراً به پای حضرت دوست ریخت و نباید اونجا محبت ورزی با دیگری عمل شود. ولا فسوق، عصیان و معصیت در حج جایگاهی ندارد هیچ وقت، اما در فضای حج مسلم شدت بیشتری دیده می شود. ولا جدال، در حج نباید صحبت ها اونچنان باشد که جنبه به تعبیر عامیانه دهان به دهان کردن و کسی رو مجاب کردن در راه خواسته بیابد. ولا جدال، یعنی لا تجادلو، جدال نباید داشته باشد. و ما تفعلو من خیرن، و اونچه از خیر عمل می کنید خداوند می داند. یعنی اینجا فضا فقط فضای خیر است، نیت خیر، کلام خیر، عمل خیر. بانگاه فرمود و تزودو، اشاره کردیم که تزود به معنای توشه است، نه هر توشه‌ای، اون توشه‌ای که مسافر برمی دارد. و چه خوب است که در پارسی ترجمه می شود ره توشه، زاد رو ره توشه ترجمه می کنیم، یعنی توشه راه، اون چه مسافر، زاد المسافر با خود می برد. تزود و زاد بردارید برای خودتون، برای این سفری که دارید، و از این بازار بهره بگیرید. اشاره کردیم حج بازار است، یه بازار پر رونق. خداوند چند روز این بازار رو می گشاید برای اینکه انسان ها اون تزود و ذخیره خودشون رو بردارن. اما اون زادی که در اینجا به وفور فراوان دیده می شود و در اختیار انسان هاست نیست مگر از تقوا. این تقوا است، این مهارت نفسانی است که انسان ها پیدا می کنند و توانمندی بالای روحی است که می یابند. هنگامی که یه انسان لا رفسر رو رعایت می کند در این ایام و نگاه خاصه اونچنانی حتی به ناموس حلال خیش نمی دوزد، مسلم می تواند در غیر از این ایام چشم از نامحرمان بدین شیوه فرو گیرد و این دل و قلب رو حرم دیگری قرار ندهد. تقوا از در و دیوار حج می بارد و تمام اعمال اون جنبه تقوایی دارد. اونگاه فرمود و تقون یا اول الالباب، خیلی مراقب باشید و اون بهره کافی رو ببرید ای اول الالباب. این قسمت پایان خطاب باقی ماند که خداوند سبحان صاحبان الباب رو مخاطب قرار می دهد. الباب جمع لب به معنای مغز، به معنای خرد ناب، خرد ناب اگر معنا کنیم خوب است. توجه دارید بالاخره انسان‌ها همه از عقل برخوردارند، اما دریبا از عقل‌هایی که اینها متأثر می‌شوند در وجود انسان. درک خیلی از معانی و حقایق چرا با عقل ما هماهنگی ندارد و ما درک نمی‌کنیم؟ به دلیل اینکه این عقل آزاد رو ما نداریم. الان اون دستگاه تعقل در وجود ما درگیر است، اسیر است. آزمندی و طمع سایه افکنده است بر عقل انسان. محبت‌های افراطی نابجا چشم عقل رو کور کرده است. بغض‌ها و کینه‌ها عقل رو از فعالیت گرفته است. چسبیدن و دلبستگی به بعض از مظاهر زندگی موجب می شود که عقل کارایی خودش رو از دست می دهد. هنگامی که ما بتوانیم مهار کنیم تمام این مسائل رو، دیگه اینجا عقل نیست در وجود شما، این لب است. یعنی عقل آزاد، یعنی عقل رها، اون عقلی که کاملا آزادوار در وجود شما عمل می کند و متأثر از هیچ چیز نیست. تصمیم خودش رو سریعا، نتیجه خودش رو سریعا به شما بازگو می کند. برای درک این ظرائف و زیبایی ها بدون شک آدمیان باید رها باشن و تقون یا اولی الالباب. اون ذهن و عقل و فکری که اسیر پاری از این حواشی و مسائل باشه، این نمیتواند زیبایی ها و ظرافت های حجر رو درک کند. این صورتی میدیند در حد قشر. اگر به مغز رفت، اونگاه مغز میبیند. اگر در حد قشر بود، قشر میبیند. این هشدار رو در پایان آیه هم خدای سبحان مطرح میکند و تمام. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. با توجه به این بحثایی که گفته شد که بعضی از اعمال نیست در حج، باید چنین باشد، این فضا فضای تقوایی است، این بازار بازار معناست نه بازار ماده، یه مقداری ممکنه یه توهمی پیش بیاد اینجا که لازم است خداوند این رو بزداید و بردارد، و اون این است که بالاخره این حاجیانی که به حج می آیند، اینها لوازم و نیازهای مادی زندگیشون که تعطیل نخواهد شد، اینها نیاز به خوردن دارن، نوشیدن دارن، اینها منتقل میشن، نقل و انتقال میخوان، وسیله میخواهند، آمد و شدهایی دارن، به تعبیر ما خدماتی است در اینجا باید ارائه بشه، و یه سری مسائلی است که اینها مسائل مادی است و اینها جنبه سوداوری هم دارد، جنبه بدبستان تجاری و اقتصادی هم دارد. خب این مسائل هم هست در حج. این حجی که فضای اون لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج، این فضا، این که تزود و فعلن خیر از زاد تقوا، با تقوا اینجا برداشت، عده اسکناس می شمارن در اینجا. این آیا چطور میشه؟ آیا این محدودیت ممنوعیت در اینجا پیش نمی آورد، ایجاد نمی کند؟ ازا سریعا خداوند در این عالم تقوا و اون معنایی که تصور میشه در حج، باید این اصول هم رعایت بشه و روشن باشد. لیس علیکم جناحون، ایرادی نیست بر شما اگر در این فضا و در این شرایط حج کار اقتصادی میکنید به مناسبت این موقعیت، یعنی مجبورید، چاره نیست، باید بالاخره این بدبستان باشد، خرید و فروش باشد، این آمده شده انسان ها باشه و اینها این موقعیت اقتصادی رو لازم دارن برای نیازمندی هاشون در این ایام. منتها تعبیر رو دقت بفرمایید، لیس علیکم، چون ممکنه انسان ها احساس گناه کنن در این شرایط که نکند ما الان اومدیم اینجا خرید فروش، او این خریدن مایحتاج غیره. لیس علیکم جناح، نه نگران نباشید. کلمه جناح ممکن است ترجمان گناه، یعنی تعریب شده گناه باشه، برای شما گناه نیست. بعضی از لغویون معتقدن واژه جناح همون گناه فارسی است، به عربی برده میشه، گاف ندارن، جم میاد، تبدیل میشه، میشه جناح. برای شما گناهی نیست که چنین و چنان کنید. اگر این کلمه عربی باشه، جناح از ماده جنحه گرفته می شود. جنحه به معنای میل کردن، به معنای انحراف از به اصطلاح حق به باطل. اگر کسی میل از حق به باطل می کند، این رو در لغت عرب میگن جناح. لا جناح علیکم، نه این انحرافی نیست، میل از حق به باطل نیست و گناهی نیست که انتبتقو فضلا من ربکم، این که ابتغا کنید فضلی رو از خداوند. منتها همین مطلب رو هم که اشاره کردم ذات حق میخواد بفرمایند، این رو با یه جهت دهی مطرح میکنن. اولا خود این اصطلاح در قرآن یعنی تجارت، یعنی سوداوری اقتصادی، ابتغاء الفضل. ظهر جمعه فرا میرسد و روز جمعه است، خطاب میرسد، سروش غیب ندا میکند که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. اهل ایمان وقتی این ندای حق رو میشنوید، بشتابید به سوی ذکر الهی، فسعوا، شتاب کنید، عادی حرکت نکنید، جدی بگیرید این فرصت رو. فسعوا الی ذکر الله، میرید و عبادتتون انجام میدید. فاذا قضیت الصلاه، وقتی کار عبادی تمام شد، فانتشروا فی الارض، برید و اونگاه ابتغا کنید و ابتغوا من فضل الله، برید ابتغا کنید از فضل خداوند، یعنی برید دنبال کارو، مسائل اقتصادیتون مشکلی نیست، برید فعالیت اقتصادیتون رو بکنید، اینجا بندی بر شما نیست. از این تعبیر به ابتغاء الفضل میشه. حالا خود این تعبیر نکته داره. یک، کلمه بقی به معنای طلب است، هر جور که باشد، اما ابتغاء به معنای طلب جدی پرتلاش با انگیزه. و ابتغوا، برید ابتغاء کنید، یعنی کار اقتصادیتون هم با انگیزه باشد، کار اقتصادیتون هم جدی باشد، همون رو هم سست انجام ندید، همون رو هم با فکر، همون رو هم با ذوق، با علاقه، اون رو هم جدی بگیرید. وابتغوا من فضل الله، اما بدانید کار اقتصادی و تلاش اقتصادی شما چیزیست و نتیجه گیری اون چیز دیگریست. این فضل خداوند بر شماست، این فضل الهیست و واقعا این فکر معنوی و این حالته که اون لذت رو حتی در تجارت به انسان میده و در مسائل اقتصادی میده، که انسان اگر تلاشی هم در این جهت میکند، اما معتقد است که این فضل خداوند است، اونچه روزی میشود، اونچه دستاورد اقتصادی انسانه، این نیست مگر باز هم از عنایت الهی و فضل خداوند. برید از فضل الهی طلب کنید، یعنی تلاش اقتصادی خودتون بکنید. پس لیس علیکم جناحون، نگران نباشید. خیلی از احتیاجات و حاجات است. یک گروهی هست که کارهای اینها در اعمال حج، شما باید کارتون رو بکنید و این رسمی و درست است. برمیگردیم به خود بحث. حالا این داخل پرانتز جمله معترضه گفته شد، برمیگردیم به خود بحث. فاذا افضتم من عرفات، آیات قبلی رسید کار رو به شروع و اون آغاز حج، یعنی اعمال رسمی حج. عزیزان استعذار دارید، از کجا شروع می شود؟ از عرفات. عرفات کجاست؟ خارج از سرزمین حرم، یعنی این از اون چهار فرسخ در چهار فرسخ بیرون است، خارج از سرزمین حرم محسوب میشه. عرفات نقطه بیرونی است. فاذا افضتم من عرفات، آمدید وارد عرفات شدید. خود واژه عرفات که این منطقه خاص و ویژه رو نامگذاری میکنن، هر گل جایی از این سرزمین اسمش عرفه است. جمع عرفه میشه چی؟ میشه عرفات، همش میشه عرفات. هر نقطه از این سرزمین عرفه است. آنگاه اون روزی که شما در نقطه عرفه میایستید، نام اون روز هم عرفه میشود، اون روز هم میشه عرفه. ریشه کلمه از کجا گرفته میشود؟ از معرفت و عرفان. اینجا وادی است، این روز روزی است که از ثانیه و دقیقه اون معرفت می‌خیزد، این بیابان بیابانی است که از جای جای اون عرفان مشاهده می‌شود و دیده می‌شود و ملاحظه می‌شود، لذا به این نام نامیده شد. خب این بحث عرفات رو استحضار دارید که اونچه آغاز حج از ظهر روز نهم و روز عرفه است. حاجیان به دلیل اینکه سهولتی در کارشون باشه، الان متداوله، در گذشته هم بعضا متداول بوده، از باب اینکه فرصت رو از دست ندن، نگران نباشن، اینها شب قبل از روز نهم رو، یعنی شب نهم رو می اومدن و در بیابان عرفات. الان عزیزانی هم که مشرف شدید میشید، همین حالت است، تنظیم میکنن سیر شما رو که شب نهم رو در عرفات باشید و اون خیمه ها به پاس، ما همون محدودیت از جهت امکانات، با وسعت از جهت مکان. بیابان عرفات کمبود مکان ندارد، برخلاف منا که یه محدودیتی داره، اما در عرفات وسعت است. اینجا دریاست، اقیانوسیست. لذا شمار حاجیان رو همیشه اصطلاح خود شمارش از دیرباز حج الواقفین بالعرفات، این تعداد حاجیان بوده است هر ساله. وقتی میخواستن بگن چه مقدار حاج اومده است، میگفتن چقدر در عرفات وقوف کردن. این آمار دقیق حج بوده همیشه، از این شیوه محاسبه میکردن. خب این ظهر نهم شروع میشود اعمال، و کل عملی که حاجی در عرفات دارد، هیچ عمل واجبی نیست در این ساعت زمانی بین ظهر تا مغرب الا وقوف. وقوف در لغت یعنی توقف، یعنی ایستادن، یعنی کل عملی که حاجی انجام میدهد در عرفات آن است که می ایستد. اما آن سوی واژه وقوف رو نگاه میکنید، وقوف به معنای چیست؟ به معنای به یه مطلبی، به یه موضوعی، به یه حقیقتی دست یافتن. میگید من واقف به این قضیه هستم، من وقوف به این مطلب دارم. این طرف قضیه، این معناست در این کلمه. حاجی در این چند ساعت در عرفات وقوف پیدا می کند، یعنی یه معرفت هایی رو مرور می کند در این چند ساعت با خیشتن خیش، با همون شرایطی که دارد، با همون وضعیت احرامی، با همون فضای یک دستی که چشمندازی که دارد نیست مگر یه جماعت یکسان، با هیچ تفاوتی مگر رنگ پوست، و الا همه یک شکل و یک حالت و یک دل و یک راه و یک مسیر رو در پیش دارن. و این موج خروشان در اینجا دیده میشه که حالا در قسمت بعدی آیه من یه توقفی میکنم و نکاتی رو عرض میکنم خدمت بزرگواران. فرمود فاذا افضتم من عرفات، وقوفتون رو در عرفات تمام کردید دیگه، حالا منهای این اصل واجب بعد بقیه اعمالی که شما دارید، مجموعه ادعیه این که از اهل بیت زبات مقدسه محمد و آل محمد وارد در عرفات، حتی دعای معروف وجود مقدس حضرت سید و حضرت سید الشهدا و اون دعا زیبای امام سجاد، دعای 46 صحیفه که اون هم دعای امام در روز عرفه است. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا عرض به خدمتون عطائه مانع ولا کسنعه صنع و صانع. با اون زیبایی دعای امام حضرت سجاد تمام اینها مستحب است. هیچ کدام از اینها عمل واجب عرفات نیست، اینها مستحبات است. خب حالا ایستادید و تمام شد. فاذا افضتم من عرفات، خیلی تعبیر جالبی است که قرآن به کار میبرد، التفات بفرمایید. هنگامی که اذان گفته میشه دیگه نماز رو که میخوانند به دلیل ضرورت، برای اینکه باید حرکت کنند و خودشون رو برسانند، خب این تمام تعداد حاجیان امسال در عرفاتن، همه وقوف کردن و جمع شدن، حالا همه اینها همزمان میخوان حرکت کنن، در یک زمان واحد میخوان حرکت کنن، از یک مسیر واحد به یک مقصد واحد. این قواست، شعور این، شعور این، تحرک این، از بزرگترین جلوه های آیات الهی همین ساعت است. از اون دمدم غروب عرفات آغاز میشه تا اون دمدم سفید دم مشعر، یعنی این پایان، این به اصطلاح روز نهم و آغاز صبح دهم. تعبیر قرآن اینجا شگفت انگیز است. فاذا افضتم من عرفات، هنگامی که شما افاضه میکنید از عرفات. توضیح بدم من خدمت بزرگواران، وقتی که یه مختصری آب در یه جا جمع میشه، این رو میگن غیظ. غیظ هنگامی که آب دریاست، این رو میگن فیض. فیض به معنای آب بی حساب، غیظ به معنای کمی آب. هنگامی که آب رو میریزید با این دنگشت، با این مشت آب میریزید به صورتتون، اینو میگن سب الماء. سب الماء، انا سببنا الماء سبا. وقتی آب به نرمی میریزد کم کم میآید این سب. اما اگر شما تصور بفرمایید آبشار نیاگارا، این آبشارهای عظیم جهان که این توربین های مختلف رو در حرکت میدهد، وقتی آب به اون شیوه میریزد دیگه این رو سب نمیگن، این غیظ نیست، این افاضه است. خود اون آب زیاد فیضه، وقتی ریخته میشه میشه افاضه. قرآن میگوید فعضا افزتم من عرفات، این اقیانوس بیکران بشری و این سیل خروشان آبشارگونه و اقیانوسوار به حرکت در میان. حالا تعبیر تعبیر آب است، اینجا خداوند تعبیر آب رو به کار میبرد، یعنی در عرفات چه اتفاقی میافتد؟ تطهیر، شستشو، غرق شدن و انقمار در اقیانوس رحمت الهی. تعبیر قرآن دقیقا میرساند اون ماهیت کار رو، نیاز به چیزی دیگری هم نیست. افزتم، اون فرو رفتن در این اقیانوس رحمت الهی. استهزار دارند عزیزان، بعد از شب قدر هیچ زمانی به مقدار روز عرفه جلب رحمت خداوند نمی کند. هیچ روزی، هنگامی که گاه بعضی ها در محضر ائمه بودن مثلا با معصومین صحبت می شد و ما متاسفانه به غفلت گذراندیم، شب قدر رو درک نکردیم، نتوانستیم در اون شب کاری انجام بدیم، فرمودن این رمضان اگر گذشت و قدر رو اون رو درک نکردید و نتوانستید اون جلب رحمت خداوند کنید و مغفرت الهی برای خودتون، منتظر باشید تا عرفه. ابتداعا فرمودن حتی القابل، تا سال آینده. بعد آیا فرصت دیگری نیست که معادل رمضان باشد و شب قدر اون؟ فرمودن الا عرفه، مگر عرفه، روز عرفه و وادی عرفات میتواند کار شب قدر رو رمضان کند برای شما. یعنی این ساعات و این لحظات فقط داره میبارد، عنایت الهی فقط داره میجوشد، میخروشد و تطهیر میکند خداوند تو این ساعات. انسانها رو بدانند یا ندانند، بخوانند یا نخوانند، خوش آنان که میخوانند و میدانند. بگذارید یه جلوه از این خدمت شما عرض کنم و ادامه کار رو عرض میکنم. محضر مبارکتون. غروب عرفه بود، چیزی نگذشته است به پایان توقف تو همون حجت الوداع، همون یک حجی که پیامبر انجام دادن. صدا زدن نبی مکرم بلال را، قال رسول الله یا بلال، منادی پیامبر است، قل للناس، بگو به مردم جمع بشن. جماعت رو جمع کردند. پیامبر یه سخنگوهایی داشتن که صدای پیامبر رو بلند می کردن، بلندگوی پیامبر بودن برای دیگران. فرمودن فلین ستو، بگو انصات و سکوت کنن. فلم مانستو، جماعت آرام دارن گوش میکنن. فلم مانستو، اونگاه پیامبر لب باز کردن، قال رسول الله ان ربکم تطول علیکم فی هذا الیوم، بدونید خداوند در این روز به طول با شما رفتار میکنه. طول ژرفای رحمت الهی است، از ماده طول، طول به معنای نعمت خیلی عمیق است، خیلی طولانی است. تطول علیکم، خداوند بر شما تطول میکند رحمت خودش. فغفر لمحسنکم، خداوند به نیکوکارانتون بخشایش میکند عظیم. و شفع محسنکم فی مسیئکم، و خداوند رخصت میدهد که محسنین شما در حق بدکارانتون شفاعت کنند. فعفیزو مغفورن لکم، افاظه، خداوند فرو برید در این رحمت، افاظه کنید در این رحمت. مغفورن لکم، این مغفور است برای شما، خداوند این روز رو سرشار از مغفرت قرار داده است. به دنبال اون در فعفیزو مغفورن و زمن لأهل تبعات من عنده الرضا، اون کسانی که بارهایی رو به دوششون میکشیدن تا این ساعت و تبعاتی رو بر دوششون داشتن، خداوند در این ساعت داره رضای خودش رو بر سر اینها میبارانند. اینجا لحظات تطهیره، لحظاتی است که این فیضان رحمت الهی بر مردمان آمده است، مردم پاک شده و تطهیر یافته، حالا دارن حرکت میکنن. فیزو، اینها دارن فیضان میکنن. فرمود فعضا افستم من عرفات، اینجا هنوز بحث داره که انشالله باز میگم، این قسمت مهمی داره، عرفات رها نمی کنیم سخن رو. فرمود فذکر الله عند المشعر الحرام، هنگامی که شما از عرفات به در می آیید، فذکر الله، یاد کنید خداوند را، عند المشعر الحرام. شما از عرفات دارید به کجا سیر می کنید؟ به سوی مشعر، به سوی وادی مشعر. مشعر در حرم است، دقت بفرمایید، سرزمین حرم یعنی اون قسمتی که حکم حرم رو دارد. الان میبینید در ادامه این کلمه مشعر الحرام، عرفات اشاره کردیم خارج از حرم، اما مشعر ابتداء عرض حرمه، یعنی وقتی حاجی به مشعر میرسد. به همین خاطر نام دیگر مشعر الحرام مزدلفه است، از ماده ازدلاف نزدیکی، یعنی جایی که دیگه حاجی نزدیک به حرم شده است. دیگه اینجا داره کم کم وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. کم کم داره دیگه نزدیک میشه به اون موعدش، به مراسم اصلی خودش حاجی نزدیک میشود. در سرزمین حرم است. مشعر، خود واژه مشعر هم کوتاه، دو لغت یعنی دو احتمال درش وجود دارد، از دو ریشه گرفته میشود. یکی اینکه مشعر از ماده شعور است، اینجا هم بحث شعر و شعور است، اینجا هم بحث آگاهی و بحث به خدا آمدن است، مکان شعور است. و در این حال مشعر از ماده شعار می آید به معنای علامت، یعنی اینجا سرزمین علامت گذاری شده است. علامتی از هیچ کس در اینجا نیست جز او. در اینجا کسی نه نشانی دارد، نه حقی دارد، نه یادی دارد جز حضرت او. اینجا جایی است که ریگ ریگ این بیابان نشانه است از تجلیات خداوند و رعفت الهی برای مردمان، که این وادی رو حاجی در دل شب طی می کند و شب رو در این وادی به سر می برد. شب عالی ترین لحظات برای تمرکز همراه با شعور است که خداوند این فرصت رو به حجاج خانه خودش داده است و فراهم کرده است. در مشعر حاجی چه دارد؟ باز وقوف، باز توقف دارید، باز واقف شدنه، نه چیز دیگر. فرمود فذکر الله، اینجا جایی است که یاد کنید خدا را، یعنی از عرفات که حرکت میکنید این وادی رو باید با ذکر طی کنید. این فقط باید با تذکر باشه، انواع و اقسام ذکر باید اینجا جان و دل و فکر این سلوک وادی رو، این سالک وادی رو پر کند. فذکر الله عند المشعر الحرام. فرمود المشعر الحرام، این کلمه حرام یعنی چه؟ آیا این مشعر یعنی این سرزمین حرام است؟ مگه میشه زمینی حرام باشه؟ ما زمین حلال و حرام نداریم که. حلیت و حرمت تابع فعل ماست، به کارهای ما گفته میشه این کار حرام است، این کار حلال است. فعل ما به جای این میز حلال و حرام نداره، تصرف کردن در این میز حلال است یا حرام است. این مایه میگن خوردنش حلال است یا حرام است، خوردن این حلال یا حرامه، والا این معنای دیگه ای نداره در اینجا. پس زمین حرامه یعنی چه؟ خب شما اینو در مسجد الحرام میبینید، شهر الحرام، مشعر الحرام، به همه اینها گفته شده است. اما نکته اینجاست، اگر گفته میشه شهر حرام یعنی چی؟ ماه حرام چیست؟ یعنی ماهی است که در این ماه پاره از اعمال اینها محدودیت ویژه‌ای دارد. دیگه این ماه ماه جدال و خونریزی نیست، این ماه ماه پاره از رفتارهای سوء جاهلانه نیست، یعنی بعضی از اعمال در این ماه حرام است، میشه شهر الحرام. این مسجد الحرام و این سرزمین الارض الحرام یعنی ارض حرم، این سرزمین است که در اینجا یه چیزهای حرمت دارد و یه چیزهای احترام و کرامت دارد. اینجا سرزمین است که کسی نمیتواند حد اجرا کند ولو حد الهی را، لا تقام الحد. اینجا جای اقامه حد نیست، اینجا حرمت دارد این سرزمین، خونی نباید روی این زمین ریخته بشه. اینجا مکانی است که مأمن برای انسان‌ها خواهد بود، اینجا وادی است که گیاه اون رو، نمیدانم پشه اون رو، حاجی نمیتواند زیر پا بگذارد و له کند. تمام اینها احترام و حرمت دارند، اینجا سرزمین حرام است. مشعر الحرام به این معنا، یعنی سرزمینی که یه حقوقی و یه حدودی وضع شده است برای این و پاره از اعمال، ویژگی ها و حرمت های خاصی رو در این سرزمین یافته است به امر خداوند. عند المشعر الحرام. او فرمود اذکر الله، مشخص میشه در مشعر ذکر اولین نیاز است و این آثار این ذکر در مشعر تفاوت داره با همه جای این سرزمین، با همه حالات تأکید به ذکر تو این حال هوا میشه. فذکر الله عند المشعر الحرام. بعد یک بار باز مجدد دستور به ذکر آمد، فرمود وذکروه کما هداکم. باز مجدد میفهمد یاد کنید خداوند را کما هداکم، مثل اینکه در میان یادآوری تمام ذکرها یه ذکر از همه بیشتر مهمه. اینجا اینو باید خیلی متذکر بود تو این شرایط حال هوا. خدا را یاد کنید، کما هداکم، آنچنان که شما را هدایت کرده است. یعنی بیشترین نعمتی که الان باید متذکر اون باشید نعمت هدایت و راه یافتگی است. یعنی باید متوجه این نعمت باشید که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا اگر تو من رو راه نمیدادی به کوی خودت، خدایا اگر این دل من رو با خودت آشنا نمی‌کردی، خدایا اگر رخصت توحید رو به من نمیدادی، خدایا اگر من رو با آموزه‌های پیامبرت آشنا نمی‌کردی، من رو با جاری و آبشار وحی روان آشنا نمی‌کردی، خدایا اگر من رو با اولیاء تو ابراهیم آشنا نمی‌کردی، من چه می‌کردم؟ این دق وجود من رو می‌گرفت اگر من می‌خواستم با غیر تو زندگی کنم، نه با تو، نه با هدایت تو، با هدایت دیگران. مهمترین ثمره این ذکر تذکر به هدایت است. خیلی لطیفه این. اگر انسان متذکر هدایت الهی شد، بقیه ذکرهاش معنا پیدا میکند، بقیه اونها روح پیدا میکند. ذکر بی هدایت که ذکر نیست. یاد کنید خداوند را و ذکروه کما هداکم. این تذکر به نعمت هدایت رو مرور کنید، بررسی کنید و با خودتون همراه داشته باشید. و این کنتم من قبلهی لمن الظالین. حال این که شما قبل از هدایت الهی و لطف الهی و رهنمایی خداوندی، انسان که از پیش خودش چیزی ندارد، بلکه این برقی از منزل لیلی به درخشید سهر و که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. و این کنتم من قبلهی لمن الظالین. ثم افیزو من حیث و افاز الناس. باز ببینید اینجا نکته ها دارد که اینجا تأملی خدمت عزیزان داریم. ثم افیزو، مجدد همون تعبیر رو میبینید، افاضه کنید. باز اون سیل خروشان است. من حیث، از همون جا که افاز الناس، از همون جایی که مردم فیضان میشن و جاری میشن، شما هم در این سیر خروشان گم بشید، شما هم در اینجا خسی شدید تا کسی شدید. تصریح رو کلمه اناسه، افیز و منحیص و افاز الناس. یعنی اینجا دیگه تمام اعتبارات، تمام حیثیت ها، تمام مقامات، تمام پاگونه ها، تمام مدال ها، تمام نشانه ها برداشته میشود، یک کلمه میماند و اونم الناس. همه اینها دیگه نازند. شما گم بشید، یعنی باید در این سیر از عرفات به مشعر تا این سپید دم منا انسان خودش رو گم کنه در میان مردم. دیگه چیزی از حیثیت و انانیت در وجود انسان باقی نه. این ثمره اون معرفت و این شعور تا رسیدن به مرز آن است که میخواهد قربان کند، تا مرز آن است که آمادگی رو پیدا میکنه که نرد عشق رو اونچنان ببازد که تمام وجود خودش رو هم حاضر باشه که تقدیم کند. این برکات و اون طهارت و این شعور و معرفتی است به این ذکری است که برای حاجی اومده. دیگه چیزی از وجودش نمانده است. دیگه افیزو من حیث و افاز الناس. یه توجه خاصی به مردمی بودن در اینجا میشه. من دو جمله رو عرض کنم. یک این که این غرور در نزد بعضی ها بود، یعنی بعضی از این متفاخران قریش، اینها این شعارشون و فکرشون بود تا قبل از اون که رسمیت پیدا کنه، اینها برای اعمال حج خارج از سرزمین حرم نمی شدن. خودشون رو می گفتن اهل حمص، با هی خطی میم سین، اهل حمص. می گفتن ما اهل حرمیم و ما حامیان حرمیم و نیاز نیست ما از حرم خارج بشیم با بقیه مردم حرکت کنیم، نه ما شخصیتمون اختزا می کند، ما انتهای مشعر می ایستیم بعدم به منا می ریم و ادامه کار می دیم. فرمود افیزو من حیث و افاز الناس. خیر، همه باید قرشی و حبشی و هاشمی و هیچ فرقی نمی کند، عجمی و عربی و همه تون باید غرق بشید تو نیانوز، همه با یک رنگ و با یک لباس و با یک خصوصیت حرکت کنید و این سیل رو ادامه بدید. بعض از مفسرین این ناس رو تعبیر میکنن به حضرت ابراهیم، میگن همونطور که خدا در قرآن از ابراهیم تعبیر به امت میکنه ابراهیم یه امت واحد است، اینم افاضه کنید و بجوشید و حرکت کنید همان گونه که ابراهیم سیر رو ادامه داد. یه اشارتی به مقام بلند ابراهیم باشه. اما خب ظاهر آیه همان است که اشاره کردم. این نکته رو قرآن فرمود. من اینجا مایلم این بحث رو عرض کنم خدمت عزیزان و به این بهانه چند تا از این نقص سخنان معصومین رو چاشنی کلام کنیم و خدمت بزرگواران تقدیم کنیم. و اون این است که نکته بسیار مهم این است که ما در سیر حج بدانیم در هر موقعیتی حتی چه دعایی رو باید انتخاب کنیم. یعنی چی؟ یعنی اثرگذاری چه دعایی در کجای حج بیشتر است. بدانیم در مشعر چه ذکری، این که فرمود ذکر بر هدایت. بدانیم در خود مسجد الحرام در منا چه دعایی، اصلا چه مضمونی جایگاه اونداست. اینا همه تقسیم شده است، ما غافلیم و توجه به این نداریم. در عرفات چه چیزی بیشتر تکیگاه رحمت الهی است و بر اون تأکید می شود. خود این کلمات ما رو هدایت می کند. همین که فرمود افاضه کنید، من حیث و افاضه الناس، مثل این که در عرفات و در موقف عرفات اون چه تعالیم اهل بیت هست اینه که انسان بیش از اون که به یاد خود باشد به یاد ناس باشد، به یاد دیگران باشد. فضای عرفات این رو اقتضا میکنه. شاهد براتون میارم و نمونه عرض میکنم، بسیار زیاده اما در حدی که به اصطلاح میتوانیم استفاده کنیم از وقت، من یه نمونه های کوچکی رو از این عرض میکنم. گفت که دیدم آقای عبدالله ابن جندب رو، رأیتو عبدالله ابن جندب بالموقف فلم ار موقفن کان احسن من موقفه. من ندیدم کسی تو عرفات به این زیبایی به این خوشی حالی داشته باشد. فما زال مادن یدیه الاسما، دست ها بلند و دموعه تسیل و علاو خده، عشق ها باران. بر این گونه حتی تبلغ الارض، می‌ریزد بر زمین. فلم منصرف الناس، مردم رفتند دور خلوت شد. قلت له یا ابا محمد ما رأی تو موقفا قد تو احسن من موقفک. بهش گفتم که به کنیت صدا زدم، گفتم من اصلا یه حال تو ما رو متعجب کرد، چقدر لذتی به ما داد این حالت خوشی که داری، این چی میخواستی از خدا، مثلا چه خواسته ای داری که اینقدر این حالت تضرع و ابتهال، این حالت زیبای عرفانی رو من دارم. گفت والله ما دعوت الا لاخوانی، به خدا قسم یک کلمه برای خودم چیزی نخواستم، اون چه خواستم فقط برای برادران دینی و ایمانی من بود، خواهرانم بود. و ذالک، این از پیش خود من نیست، ان ابل حسن موسى بن جعفر علیه السلام و علیه السلام اخبرنی انه من دعا لأخیه بزهر القیب. امام موسى بن جعفر به من تعلیم دادن در سفری که با ایشان بودم، فهمدن در این وادی اگر کسی به یاد برادران ایمانی خیش و مسلمانان باشد به زهر القیب، یعنی ناس بشه افیزو من حیف افازم ناس نودی من الارض، از عرش الهی ندا می شود و لکم معت و الف ضعف و مثله، برای تو 100,000 برابر اون چه گفتی خداوند منظور می کند. فکره تو ان ادع مع مع ضعف مضمونت لواحد لا ادری یستجاب املا. من ترجیح می دم که برای دیگران دعا کنم و یک دعا برای خودم نکنم که نمی دارم مستجاب است یا نه، من با همان شیوه معصوم عمل می کنم که به من تعلیم داده است. محمد ابن عیسی ابن عبید ان ابن ابی عمر، ابن ابی عمر از اون مردانی که هرچی میگه سنده، 17 نفرم از یاران امام باقر و صادق که به اینها میگن اصحاب اجماع، ابن ابی عمر یکی از اونهاست. کان عیسی ابن اعین اذا حج فسار الى الموقف اقبل على الدعا، من با فلانی بودم در موقف، دیدم که شروع کرد در عرفات به اون حالت خاص لإخوانه، دیدم این هرچی دعا میکند این برای دیگران است، هیچ از خودش چیزی نمیگوید. قلت له تنفق و مالک، پول خرج کردی و تتعب و بدنک، خودتم به زحمت انداختی این مسیر را آمدی، حتی اذا صرت الى الموضع الذي تثبت فی الهوائج الى الله تبارک و تعالی، به جایی رسیدی که هر چی میگی خداوند صدای تو رو میشنود، اجابت میکند، لطف شامل حال توست. اقبل تعال دعا لاخوانک و ترک تنفسک. بعد تو داری برای دیگران میگویی و خود رها کردی تو این شرایط، از خودت چیزی نمیگی. قال انی علی سقط من دعوت الملک لی و فی شک من الدعاء لنفسی. من اطمینان دارم طبق آموزش هایی که بهم امام دادن، اینی که این دعاهایی که الان میگویم فرشتگان الهی به بال رحمت میگیرن، اما برای خودم اطمینان ندارم، میگویم و از این طریق خواسته خود من هم عمل میشه. مثل این فراوان داریم روایات، نه یکی دوتا، که مشخص میشه وادی عرفات وادی از خود گذشتن است. و یکی از راهاش اینه که انسان به یاد خیش نباشه تو این وادی و بیشتر به یاد دیگران، به یاد مردم، به یاد مسلمانان، و تو اون حال و هوای معنوی خود رو رها کند و دیگران رو مد نظر داشته باشه. این از آیه شریف استفاده میشه، از خود کلمه افیزو من حیث افاز الناس بهره برده میشه. و استغفر الله و استغفار کنی. خب باز استفاده می کنیم که از مهمترین از کاری که در تمام این سلوک سبز شما می توانید طی کنید، یعنی در عرفات و در مشعر تا منا، از مهمترین از کاری که قرآن تعلیم می کند استغفار است و استغفار است و استغفار. منتها حاجت به توضیح مختصر است اینجا. استحضار دارید ما یه عفوی داریم، یه مغفرتی داریم، یه عفو، یه مغفرت و غفران. اگر کسی طلب عفو کند، این رو چه میگویند؟ طلب عفو کردن رو استعفا. همین استعفا که میگید فلانی استعفا داد، استعفا در لغت یعنی طلب عفو. یعنی یه کسی در یه مسئولیتی در یه کاریست، نمیتونه این کار رو انجام بدهد و اداره کند، طلب میکند که عفو کنند، یعنی او را رها کنند و بگذارند برود. این چه استعفا؟ این آقا میشه مستعفی. عف یعنی رها کردن مشکلی، دست برداشتن، آقا ما را عف کنید، یعنی دیگه ندیدید تمام، رها کنید. عف به معنای گذار از کاستی و خطاست. ما از دیگران عف میکنیم، یعنی طلب عف میکنیم ما انسان ها از هم، این نهی هم نشده، یعنی از هم طلب عفو میکنیم، اما هیچ انسانی نمیتواند از دیگری استغفار کند. استغفار از خلق معنا نداره، اما استعفا از خلق معنا داره. این چه فرقیه؟ این زیبایی در کلمه غفرانه. غفران فقط کار خداست، عفو ممکنه کار دیگران باشه. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. عفو کنید، بگذارید. دوست نمیدارید که خداوند مغفرت بهتون بده، از شما عفو، از خدا مغفرت. خیلی لطیف است. حالا فرق چیه؟ فرق بین عفو و غفران چیه؟ که خداوند در حج این استغفار رو تأکید میکند، استغفار، استغفار یعنی طلب غفران. این غفران چیست؟ به زبان ساده عرض میکنم، عفو بالاخره همین بود که آه من کوتاهی کردم در حق جناب عالی، ببخشید، میاد من این دین و بدهی رو به شما دارم، ما را عفو کنید، بخشید، برو آقا ما نخواستیم اصلا، ما اطاعت را بلغایی، من را به خیر تو مین نیز شر مرسان، اصلا نخواستیم ما این رو. این میشه عفو. اما غفران این نیست. فرض کنید اگر بنا بود غفران کار بشر باشد، غفران این بود که اگر این کس میومد میگفت آقا ما مال شما رو خوردیم، ما این طور شده است، این مال شما رو خوردیم، ما رو ببخشید. میگفت بله بسیار خوب، حالا گذشتیم از تو، ما این هم چکای تو بگیر، این هم چکای تو از آن خودت و ما گذشتیم این دیون تو رو. بعد صداش میزد میگفت آه مشکلت چیه؟ همسرت چکار میکنن؟ فرزندانت چگونه زندگی میکنن؟ مشکل مسکنت چیه؟ برای آیندت چه تصمیمی داری؟ چکار میخوای بکنی؟ حالا آیا بقیه دیونت در چه حال است؟ چه وضعیتی از جهت روحی داری؟ بیا بنشین این مشکلاتت رو با هم حل میکنیم، این برای این مصرفت، این برای این مصرفت، این برای این مصرفت. این مات میمون که چطور میشه ما آمدیم بگیم که بالاخره این دین ما رو میبخشی یا نمیبخشی، این با ما چه میکند؟ این میشه غفران. غفران اینه، یعنی وقتی که شما میگید استغفر الله ربی و اتوب الی، شما میگویید پروردگارا من مشکلاتی دارم، من دیونی نسبت به حضرت تو دارم، من کاستی هایی به جناب تو دارم، قبول دارم اینها رو، مقرن معترفن مزعنن، پذیرفتم همه اینها رو، اما الان از بارگاه قدسی تو استغفار میکنم، یعنی اینکه میخواهم این گذشته من محو بشه و حالا کاستی های من چیست؟ استغفار، بارها اشاره کردم این بحث گناه نیست عزیزان، اینی که خدا به خاتم رسولان محمد مصطفی این که پیامبر دستور به استغفار پیدا می کند، انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، من روزی 70 بار استغفار می کنم، این ربطی به گناه نداره، استغفار اشتباه نکنیم، استغفار پوشاندن کاستی ها، کمبودها و ضعف‌ها و نقصان‌ها رو به کمال و موفقیت بدل کردن است. اینی که میگن استغفار کلید همه چیز. این که آمد خدمت پیامبر گفت آقا من مشکل مالی دارم، گفتن برو استغفار کن. گفت آقا من مشکل خانوادگی دارم، فهمیدن برو استغفار کن. گفت من مشکل جسمی دارم، فهمیدن برو استغفار کن. مشکل علمی دارم، فهمیدن برو استغفار کن. بارها از زبان پیامبر این شنیده شد. برای هر دردی پیامبر استغفار رو تجویز می‌کردن. این همه معنای گسترده استغفاره، یعنی این که انسان میرد زیر چتر حمایت پروردگار، کاستیهاش، ضعفهاش، نقصهاش رو از حضرت دوست میخواهد و جبران میکند و طلب میکند و فضای حج مهیای برای این ارتباط است، برای این رابطه زیبا و عالی است. و استغفر الله ان الله غفور رحیم. شما در این سیر از استغفار غافل نباشید و بدانید که خداوند غفور رحیم است. غفور فعول، نه غافر، این اوج رو میرساند، غفور و رحیم. بالاخره شما گاه از یک کسی طلبی، خواسته چیزی، موقعی، اما یک بار که، دو بار که رفتید، سه بار که حاجتتون رو به فلانی بردید، دفعه بعدی که بخواید برید میگید دیگه من روم نمیشه، دیگه میگید من دیگه رو با چقدر برم دیگه، بالاخره اصطلاحاتی هم دارن ضرب المثل هایی هم میگن مردم خودشون، زید من دیگه چطور برم روم نمیشه برم به فلانی حاجتم بگیم. چرا؟ چون بالاخره هست اون لطف، اما در این حال احساس میکنیم ظرفیتی است، به اسم میزان است، اندازه است. غفور رحیم اونه که بخششش اندازه ندارد. اگر شما 1000 بار هم بروید باز درب گشاده است، باز سفره احسان مهیا و پهن است و هیچ محدودیتی از اون ناحیه نیست. یا واسع المغفره، اونجا وسعته، اگر محدودیتی هست هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، کوتاهی ظرف ماست و کوچکی و محدودیت دل ماست و دست ماست، و الا از اون سو هیچ محدودیتی نیست که وسعت فراگیر است. میشه غفور رحیم، اون مغفرتی که مملوه با رحمت است. خب ملاحظه فرمودید تا اینجا یه سیر خیلی زیبایی مشاهده شد. خداوند سبحان بعد از اون که اون کلیت حج و تقوای حج رو مطرح کرد، حالا اشاره کرد که اون کلید واژه عرفات بدانید افاضه است، شستشو و تطهیر، بارش رحمت الهی است. در مشعر آنچه به کارتون می آید ذکر است، تذکر. حالا اگر بنا باشه کسی در مشعر متذکر باشه، دیگه این با خفتن و خسبیدن این ذکر جمع نمیشه که تمام این وادی به خواب بگذرد و به اون حالت که سالت بگذرد نمیشه. فذکر الله عند المشعر الحرام، و باز در مشعر باید هدایت رو یافت. وذکروه کما هداکم ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اون مردمی شدن، اون از خود گذار کردن و خود رو رها کردن و فروهشتن و گم شدن در دریای مردم، تو این سیر عرفات و مشعر اون بیشترین چیزیست که قرآن به اون تذکر میدهد. و استغفار اون ذکر شایع روان زبان که در تمام این حرکت باید همیشه بر لب مترنم باشیم و گفتگوی اون رو بر زبان جاری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند، تا توفیق فهم و درک عمیق این معانی قرآن رو و اون حظ عملی اینها رو بردن به همه ما کرامت بفرمایید.